آقای رهبری گفتم اینو بارها گفتم این درد من و شماست. من گفتم حالا ما قرعه میکشیم و دنبال اوکازیون هستیم و من گفتم اینو بهشون. ببینید 30 بار 40 بار بزرگترین اثر موسیقی جهان یعنی سمفونی نو بتوون اجرا کردن. اتفاقا من فکر کردم که نمیشه ولی واقعا هم خوب اجرا کردن. ولی خب اون بتوونه اصلا قابل ما نمیتونیم نام خودمون در مقابل این بزرگان بدیم. ولی دوستان ولی من بارها میگم بزنید، باید باشه، برای اینکه این خودش یک نوع آموزش برای نوازندگان ایرانی که برامس بزنن، چایکوفسکی بزنن، هم شنوندگان به هیجان میان و به وجد میان و هم فرهنگ موسیقایشون بالا میره و هم اینکه خب به هر حال یک نوع فتح و پیروزیه. ولی خب در کنارش باید آثار ما رو هم بزنن.
درسته بله.
این واقعا درد من شماست.
آقای فرجاد یه دلیلش اینه که ما غرب شیفتگیمون خیلی دوزش بالاست.
نه نه.
هر کی هم رهبر ارکستر
غرب شیفتگی
نیست.
نه خواهش میکنم این اصلا ببینید این سمفونی بتوون این شعر حافظه. این اثر بزرگه، واقعا جذب میکنه. این ربطی به این چیزا مثلا از این کلمه راستش بخواید زیاد خوشم نمیاد در حد چیزی.
این که اثر شاهین فرهاد هرمز فرهاد اجرا نمیشه در ارکستر سمفونیک به رهبر ارکستر برمیگرده دیگه.
دوستان قدیمی هستم، خودم دلیلش رو میدونم، می‌خواستم از جناب فرهاد بگم.
اینم قبل از اینکه جناب سلطانی بگن، قبل از اینکه این آثار شناخته شده است، به قسمت اول سمفونی 5 بتوون، حتی اونایی که به موسیقی علاقه ندارن میتونن بخونن مقدار زیادیشو. ولی اثر من یا اثر جناب عالی یا اثر هرمز فرهاد یا اثر آقای مشایخی، اینو باید توش کار بکنه، نشنیدن اینو.
خب
مدرنیته هم توش داره، باید جاش باید کار بشه.
بله درست گفتن جان فرهاد، ولی فکر میکنم دو تا دلیل عمده داره. یکی در واقع مشکلات شخصی هست که رهبرها با آهنگسازا دارن، با بعضی از آهنگسازا دارن.
اینم به جای خود محفوظ.
این یک بخشش هست و بخش دوم سخت بودن و دشوار بودن آثاره.
کاملا
مثلا آثار آقای استوار بسیار دشوار نواختنشون.
بله
و ارکسترای ایرانی تنبلن، جسارت نشه به بعضی از رهبرها، بخشی از رهبرهای ایرانی باز تنبلن و رپرتوارهای ساده رو که ارکستر بارها و بارها زده مثل سمفونی 5 بتوون رو به راحتی میزنن. مثلا آقای صحبایی هر وقت میاد سر اجرا حتما رقصهای مجار برامس رو میزنه. اینو ارکستر بارها اجرا کرده، آقای صحبایی هم بارها اجرا کرده. شما مطمئن باشین که اگر 10 تا کنسرت بعدی هم باشه توی 7 تاش ایشون رقصای مجار رو میزنه.
باید.
ولی خب چرا مثلا از استراوینسکی، از بلا بارتوک، از هیندمیت و و و آهنگسازهای مدرن‌تر کار نمیزنن؟ به دلیل اینکه هم رپرتوار دشواری دارن، هم برای رهبر، هم برای نوازنده ها.
نه استراوینسکی هم اتفاقا میزنن، ولی کلن یک مقداری این هستش که میخوان آثار بزرگان اجرا بکنن، هستش اینه.
خب آقای شهداد روحانی در دوره که رهبر ارکستر سمفونیک بود، امسال دورش تمام شد، خب این اتهام بهشون بود که آثار جدی رو اجرا نمی کنن و آثار موسیقی فیلم رو اجرا می کنن.
بله.
و اینا متناسب با ارکستر سمفونیک نیست. خب باز ایشون هم آهنگسازان ایرانی رو خیلی نیوردن، البته چند نفر آوردن، درست های فرهاد؟
بله شما درست میگید. ایشون خب بیشتر تمایل به موسیقی های یه مقدار آسانتر بود، همونطور که شما گفتین. خب موسیقی فیلم می آورد، یه مقدار از کارهای خودشون اجرا میکردن. بله.
حالا این به عنوان ضعف ایشون بوده یا اینکه ایشون فضای ایران رو شناخته و میخواسته صندلی های سالن رو بتونه پر بکنه؟
والا صحبت ضعف و اینا نیست، من با ایشون دقیقا راجع به این مطالب صحبت میکردم. من از جهت معلومات ایشون رو نمیشناختم، ولی کلن آنچه که دیدم اجرا کردن کارهایی بود که بیشتر مثلا کنسرت میذاشتن از موسیقی فیلم، که مال ارکستر سمفونیک تهران نیست، کلن مال ارکستر سمفونیک نیست.
در واقع یکی از مباحثی که برای یک رهبر برجسته مطرح است این که رپرتوار بیشتری رو در واقع تسلط داشته باشه بهش.
بله.
مثلا یک رهبری ممکنه صرفاً در واقع آثار آهنگسازان دوره رمانتیک رو اجرا کنه و یک رهبری هم ممکنه آهنگسازان سریل یا در واقع اسپکترال رو اجرا
بله
کنه.
بله.
خب این گستردگی نمیشه در واقع ایراد گرفت به یک رهبر که رپرتوارش به یک دوره خاصی برمیگرده، اما میشه این ایراد رو گرفت که به رپرتوار محدودی که به قول آقای فرهاد مثل شعر حافظ دیگه اینقدر اجرا شده که همه حفظ شدن در واقع رجوع میکنه. جناب فرهاد، سوال دومم رو هم بپرسم، ممکنه وقت تموم بشه. خب شما اگر اشتباه نکنم مدتی در واقع جز هیئت مدیره ارکستر سمفونیک یا حالا بنیاد اسمشو دقیقا نمیدونم بودید و اونجا تشریف داشتید. میخوام ببینم از اون زاویه دید، از اون دوربین میشه برای ما توضیح بدین که چه اتفاقهایی بیرون از اون فضای در واقع هنری ارکستر سمفونیک، یعنی در بخش اداری وجود داره که تأثیر میذاره و تصمیم میتونه بگیری که چه کسی وارد ارکستر بشه و چه کسی وارد ارکستر نشه، چه به عنوان رهبر، چه به عنوان نوازنده و چه به عنوان آهنگساز؟
من هیچ وقت جزء هیئت اصلا چیزی من نمیدونم به نام هیئت مدیره،
شاید هم شورا، من اسم درست
شورا. آها بله، من یه زمانی شورا بود که الان میگه نیست که
بله برداشتن شورا.
بله، اون من توی شوراها اتفاقا ضبط شده باشه. ببینید خیلی خوب سوالی کردی، من تمام وقت همین حرفایی که الان دارم میزنم همونجوری میزدم، یعنی بیشتر تکیه میکردم که آثار آهنگسازان ایرانی رو اجرا بکنید، بیاید یه مقدار با بچه ها کار بکنید و موسیقی ایرانی در به بیمهری کشیده شده، آثار آهنگسازان ایرانی بیشتر این بود. و من میگفتم که به خصوص اینو من یادمه که میگفتم که من از بچگی همین سمفونی شماره 9 دوباژاک دنیای نو رو آقای سنجری میزد، مشکات میزد، رهبرای مهمان میزدن، به خصوص زمانی که آقای مشایخی رهبر ارکستر سمفونیک بود، آقای علیرضا مشایخی،
نادر مشایخی.
من این رو میگفتم زمانی که دیگه یادم نیست که چه رهبرایی بودن، ولی بیشتر در زمان آقای شهداد روحانی دیگه این شورا نبود، در زمان آقای صحبایی، آها، بیشتر شورا در زمان آقای صحبایی بود که اکثر اوقات ایشون هم راضی نمی رفت بیرون از شورا. گرفتاری های بی خودی پیش می اومد، برای اینکه هم تو که عرض کردم گرامر ارکستر سمفونیک جناب سلطانی می دونی که یه چیز خیلی ساده ایه.
بله درست،
مشکل نیست. این یه چیز که ببینید چند ارکستر سمفونیک الان تو دنیا هست، این یه چیز خیلی ساده ایه. متاسفانه ما در قسمت موسیقی اگر نگاه بکنی، موسیقی که یه هنر صوتیه، موسیقی‌دانای ما بیشتر دوستان بشینن دور هم صحبت بکنن.
درست آقای فرهاد، درسته که به این صحبتی که پیش میاد که این گرفتاری ها و این موانع از طریق خود اهالی موسیقی ایجاد میشه تا اینکه عوامل اداری.
ببینید این حرف شما بسیار درسته، یکی اینه که یه موزل خیلی قابل توجهی، یکی مسائل مادیه. اکثر اوقات وقتی که تمام این حرفا زده میشه و همه قبول میکنن، چون حرف زیادی نیست ما میزنیم در ارتباط به ارکستر، خب مسئله بعد میگن که خب میگفتن حقوق ارکستر کمه، نمیدونم که میرسد به مسائل مالی که خب اونش من اصلا توش وارد نیستم. هیچ وقتا به منزه که این موضوع میاد من خودم کنار میکشم.
شنونده ارغنون هستین، از رادیو گفتگو صحبت میکنیم درباره رهبری ارکستر سمفونیک، بایدها و نبایدها. به نوعی داریم آسیب شناسی میکنیم با حضور دو مهمان گرانقدر. شما میتونید با اپلیکیشن ایران صدا برنامه ما رو بشنوید و دریافت کنید و همینطور با پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و تلفن رابطه‌عمومی سازمان صدا و سیما 162. خب به جای خوبی رسیدیم در صحبت. حالا ببینیم که برای انتخاب دوره بعد ارکستر سمفونیک باید شخصیتی انتخاب بشه که همونجور که آقای فرهاد فرمودن معلمی خیلی مهمه، پداگوژی یک بحث بسیار مهمی است در جهان در علم موسیقی، و اینکه شرایط خاص ایران و ارکستر سمفونیک رو بشناسد. آقای فرهاد فرمودن که شرایط رو باید رعایت بکنه. آقای فرهاد شما منظور که مماشات بکنه، خب مماشات کردن در هر کاری ضربه میزنه، چرا شما این گونه میگه؟ شما که آدم جدی هستید در
کلاس دانشگاهتون.
شما فرمودید که کسی که رهبر میشه شرایط رو باید درک کنه، کمبودها رو.
من یادم میشه که کمبودای چیزو گفت. من اگر
مالی
گفتم...
شرایطی فرهنگی که وجود داره، ولی به نظرم باید یه رهبر بیاد خیلی محکم بیسته و همین رو اصلاح کنه برای همیشه.
من گفتم باید یه رهبری باشه که بیاد من معلمی بکنه برای ارکستر سمفونیک تهران، به دلیل اینکه معلوم الان من خیلی خوشحال شدم اولین کسی بود که من دیدم که شخصی اومد راجع به فورت ونگلر و داستانی که بین کارایان و فورت ونگلر اتفاق افتاده گفت. من بسیار معلومات خوبی داره آقای سلطانی.
بله
خوشم اومد. یک مقدار نمیدن درست مطالعه بکنن، گفتم وضعیت ایران رو باید بسنجن، وضعیت ارکستر سمفونیک تهران رو باید بسنجن.
بله این حرف کاملا درسته جناب فرهاد. من فکر میکنم الان به نظر شخص خود من
معلومات خوبی داری آقای
لطف دارین آقای فرهاد. نه در مقابل شما که هیچی نیست، خواهش میکنم. من فکر میکنم که بهترین گزینه جناب مهدوی، جناب فرهاد، در حال حاضر برای ارکستر سمفونیک تهران آقای علی رهبری هست.
برای
اینکه هنوز سرحالن، دانا هستن تو کار خودشون، در واقع تبحر دارن و مسلطن و در این حال یک اتوریته فوق‌العاده‌ای دارن و کاریزمای خوبی دارن.
بله.
فقط فکر میکنم از البته آقای رهبری حتما میدونن که من علاقمند هستم به ایشون، اگه انتقادی هم دارم در راه سازندگی دارم میخواد اینو استفاده کنم. فکر میکنم آقای رهبری به دلیلی که سالهاست دور از وطن هستن به در واقع شرایط فرهنگی عصر حاضر ایران آگاه نیستن و نیاز هست که یک مشاور دلسوز و آگاه و با درایتی همراهشون همیشه باشه که بتونن راهبری کنن و این
کاملا درست میگی،
کارو به نتیجه برسه.
کاملا درست میگی امینه.
آقای سلطانی من فکر می‌کنم یکی از افرادی که خیلی جدی دنبال این بود که آقای رهبری بتونه بیاد ایران و در زمان معاونت که آقای مرادخانی بودن شما بودید، با جدیت دنبال کنی و الانم دنبال هست. این هست
سالها پیش با آقای مرادخانی جلسه‌ای داشتم، نشست‌هایی داشتم، از ایشون خواهش کردم، قرار بود که یک اثری از خود من رو زحمتش رو با آقای رهبری بدم و ایشون هم پذیرفته بودن. در تلاش بودم که آقای رهبری به ایران بیان، خیلی هم در این ارتباط تلاش‌های زیادی کردم. آقای مرادخانی هم استقبال کردن از این ماجرا و در واقع علاقمند بودن که از آقای رهبری در ارکستر سمفونیک هم استفاده کنن. جلساتی بین من و آقای مرادخانی انجام شد و دیگه در ادامه کار نفهمیدم که چگونه با آقای رهبری وارد گفتگو شدن و به چه شکل دعوت کردن، ولی قبل از اینکه آقای رهبری به ایران تشریف بیارن این موضوع رو من با آقای مرادخانی مطرح کردم که شرایط ورود و آمدن آقای رهبری به ایران رو فراهم کنه.
من مدتی برنامه گفتمان ضرب اصول داشتیم در فرنسرای ارسپرام با دوستان، یکی دو تن از اساتید موسیقی دانان هم اشاره کردن ما ایشون رو ورود دادیم به ایران از این بحث.
بله حالا اون که مهم
چون ورود ایشون رو سخت بود بالاخره درست شد، مهم که ایشون اومد.
بله
ولی
مهم آمدن ایشون.
ماندگاری خیلی مهمه، اینکه حالا امروز میخوان دوباره برگردن یا برنگردن که متولیان ام مدیر عامل بنیاد بودکی باید تصمیم گیری بکنه، اما با چه شاکله، با چه وضعیتی؟ آیا تجربه گذشته و اون حاشیه سازی ها میتونه دوباره ارکستر رو روپا نگه داره یا اوضاع رو خرابتر میکنه؟ آقای فرهاد نظر شما چیه؟
بله ببینید این چیزا نباید بشه. من تو با اولیای وزارت ارشاد هم صحبت کردم، کسی نمیگه که آقای رهبری واقعا آدم باسوادی نیست، حتی بسیار آدم باسواد و بسیار آدم با تجربه ایه.
یک شخصیت بینمیدگی هستن، شناخته شده هستن. بله
شناخته شده هستن، ولی خب وقتی صحبت میکنی با اولیای وزارت ارشاد اونام چیزایی میگن که درسته از جهت نوع رفتار ایشون مورد انتقاده. دقت میکنی چی میگم؟
بله
رفتار ایشون بوده، ولی در علم ایشون اصلا من خودم دارم میگم که ایشون پدگوگ و بسیار معلم خوبیه.
آقای سلطانی صحبت تکمیلی دارید؟
نه خیر، منم موافقم با صحبت جناب فرهاد. امیدوارم به هر حال شرایطی فراهم بشه که
بله.
این ارکستر به یک وضعیت خوب و در واقع دور از گرفتاری ها باشه و به این نتیجه مثبتی برسه.
خب این یکی از مشکلات ارکستر اینه که هر باره آزمون هایی میذارن، یه سری جوان ها رو میارن، فارغ التحصیل هایی هستن، چه دانشگاهی چه هنرستانی. این به نظر شما اشکالیست؟ چقدر این آزمون باید هر باره برگزار بشه؟ یه ده بیان یه ده برن و وضعیت مشخصی ندارن؟ اصلا آقای رهبر ارکستر بین المللی شناخته شده درجه، ولی با کسانی روبرو هست که اینها موقتن، شرایطشون ثابت نیست. به نظر شما ایشون میتونه کاری بکنه؟
ببینید، تا اونجایی که من در جریانم، هم ارکستر سمفونیک هم ارکستر ملی نوازندهای توانمندی در اونجا فعالیت میکنن و نوازندهای ناتوانی در هر دو گروه رو داریم. خب اونهایی که ناتوانتر هستن به مرور زمان باید توانمند بشن، شکی در این ماجرا نیست. اما با وضعیت فعلی که ارکستر به یک صدادهی بسیار مطلوبی نمیرسه نسبت حتی به همسایه‌های خودش، هم ارمنستان، گرجستان و همین کشورهای نزدیک، سطحش پایین‌تر از اونها هست. ما نوازندهای بسیار توانمندی داریم توی ایران که اینا با ارکستر همکاری نمی‌کنن. حالا یا ارکستر شرایط دشواری برای اونا میذاره، یا حمایت‌های مالی و معنوی درستی ازشون نمیشه. نمیدونم این فاصله چی هست که نمیتونه اون نوازنده ها رو از بیرون جذب کنه. مثلا من حالا نام میبرم، اصراری به نام خاصی ندارم، نام همینجوری فرض کنین آقای میثم مروستی، چرا ایشون نباید با ارکستر همکاری کنه به طور دائم؟ نوازنده بسیار توانمندی، استایلش، آرتیکولاسیونش، انگشت گذاریش، انتخاب پوزیسیون‌ها، سونوریتش، همه چیش درجه یکه. برای چیه همچی کسی نباید با ارکستر به طور دائم همکاری بکنه؟ و امثال ایشون بسیار زیاد هستن که خارج از ارکستر دارن فعالیت میکنن و فعال هستن به طور جدی. خب اینا باید بیان داخل ارکستر و ارکستر به یک صدادهی بهتری برسه. ما بخش بادیای برنجیمون خیلی ضعف داریم، بخش بادیای چوبیمون در واقع سوسو هست، دهی 50-50 هست. چه میشه کرد؟ اینو شاید آقای فرهاد در واقع بهتر از من بتونن تصمیم بگیرن و نظر بدن که چی کار باید کرد برای این ماجرا.
جناب دکتر فرهاد اشاره خوبی آقای سلطانی کردن. اگر نوازندگان برجسته درجه حضور پیدا بکنن، شما فکر میکنید که استقبال مردم هم بیشتر میشه به واسطه صدادهی و قطعات؟
اصلا ما الان سازهای بادی چوبیمون که قدیم خوبه، الان خیلی خوبه. خانمی بود کلارنت میزد، من توی ارکستر سمفونیک اتفاقا یه کاری بود شنیدم، دیدم که گفتم این کیه، چقدر عالی میزد. نوازندگان و سازهای بادی ما الان خیلی بهتر شدن. گرفتاری توی سازهای زهی الان زیاده، چون میدونی سازهای زهی اگه یه عالی، همه عالی بزنه، یه نفر بعد بزنه، درست مثل آب زلالی که شما یه قطعه آب گلالو توش بندازید، صدای بقیه هم خراب میکنه.
همینطوره. بله
قدیم سازهای بادی برنجی، ما خیلی در زمان آقای سنجری سازهای بادی برنجی، ترومپت و اینا اتفاقا خیلی خوب نبودن. الان اتفاقا میبینم خیلی بهتر شدن. نوازندگان هورن بهتر شده، بادی های چوبی خیلی بهتر شده. الان ما احتیاج به زهی های خوب داره. الان این نامشیشون بردن حتما خیلی خوبه. من فکر میکنم که بهترین ها باید بیان ترکیه سمفونی تهران بزنن.
بله الان سالها هست که مثلا آقای جعفری پویان فعالیت نمی کن با ارکست. چرا نباید بیاد؟
بار سفر ببندیم بریم تو اوکراین ضبط کنیم. میخوایم الان دارم الان
که
غیر ممکنه با این وضعیت ارز و اینا مشکله.
سپاس از شما. عذر میخوام، یه فرصت نداریم، باید خداحافظی کنیم. آقای دکتر فرهاد سپاس که وقت شریفتون دادید و تلفنی در این گفتگو شرکت کردید.
قربان شما.
خدا نگهدارتون. آقای سلطانی از شما هم بسیار سپاسگزارم.
خداحافظ شما جناب فرهاد. خیلی ممنونم آقای مهدی.
درود بر هر دو بزرگوار. ارغنون امشب هم به پایان رسید. هفته بعد ما بنا داریم که با جناب استاد علی رهبری که مشهور به الکساندر رهبری هستن صحبت داشته باشیم. البته قرار بود امشب باشیم، منتها به لحاظ فنی نتونستیم ارتباط برقرار کنیم، ایشون در اتریش زندگی میکنن. ما در ارغنون هفته بعد هم بنا داریم که در خدمت جناب استاد علی رهبری که شهرت دارن در جهان به الکساندر رهبری درباره همین موضوع که امشب صحبت کردیم با بزرگواران رهبری در ارکستر سمفونیک تهران که می‌خوایم آسیب شناسی کنیم با ایشون صحبت داشته باشیم. ایشون در اتریش زندگی می‌کنن، قرار بود امشب هم با ما همراه باشن منتها به دلایل فنی نتوانستیم. انشالله هفته بعد در خدمت ایشون هم خواهیم بود و این موضوع رو ادامه خواهیم داد. تا برنامه دیگر، تا زود و بدرود.
همراهان گرامی، ارغنون رو شنیدید با موضوع رهبری در ارکستر سمفونیک تهران. در خدمت شما خوبان بودیم از ساعت 14 با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ضمن این که دعوت میکنم آفتاب آمد دلیل آفتاب ویژه دهه کرامت رو بشنوید، به اتفاق همکارانم در این بخش از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم. بدرود.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
نظر شما حاج آقا، شما که خادم حرم حضرت علی ابن موسی هستین،
بله،
ما جوانا چطور باشیم امام رضا از ما راضی میشن؟
ببینید، خود مولا علی میفرماد که من عشق جوان رو دوست دارم، سوز و انابه و حال جوان رو دوست دارم، توبهش رو میپذیرم، جوانهایی که صدای من رو میشنوان بدانند تقوا. بنده بشینم من جوان فکر کنم من از صبح تا الان چه کردم. خداوند میگه امروزت باید فردا بهتر باشه. اینا مهمه.
آدم مشهد نباشه اما خادم امام رضا باشه. این چی جوری میشه؟
هر جای این عالم میخوان با امام رضا ارتباط برقرار کنن، وضو بگیرن، لباس مرتب بپوشن، یه مقدار گلابی عطر چیزی حضرت فرمودن خودشون در چند حدیث حضرت رضا علیه السلام هست، بزنن مرتب سمت راست صورت رو یه کناری بزنن، یه قطره اشک بریزن، السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن مصر رضا، آقا جواب خواهند داد، رد نداره. شما میتونی در هر کجای دنیا هستی خادم امام رضا باشی، نام امام رضا، یاد امام رضا فرق نمیکنه. زاره امام رضا داره میاد مشهد میگه آه التماس دعا، سودتر از این که برسه اون سلام رسیده، چون خالصه، چون مخلصه، حضرت ربک میگه.
وقتی که مستعصل میشین آقا از کدوم معصوم یاری میخواین؟
زیاد که مستعصل میشن به مطلبی رو سوال میکنن، میگن دعا کنید مریض سالاتانی میارن، مثل اون لحظه که میشم دست به دامن مادرمون زهرا. حالا ممکنه بگی شاکری تو آمی چرا میگی مادرم زهرا؟ من بی بی زهرا رو مادر همه ی عالم آدم میدونم. بی بی فرمودن میستم بر در نار یک شیعه نایت گرفتار. من از حضرت کمک خواستم، همیشه هم کمک کردن.
چجوری کمک میخواین؟ با چه زبونی؟ با چه حالی؟
دستمو میذارم رو سرم، سلام با آقا امام زمان میدم، میگم آقا اینجا کار میلنگه، کمک میکنم. همین که میگن نیمه شب برخیز و با من راز کن، اونگه از که میدن این کلیت در را، پشت در ایستاده ای آقا تو خود در باز کن. پشت در وایستاده آقا، کلیت خودش بهت میده. میگه همه خوابن، یکی شب بلند شو در خونم بازه، یه تلفن گرام به من بزن، یه دو رکعت نماز شب بخون، پیمو بس کن، خودش درست، همه هم خوابن، نمیخواد ریا بکنی به همه هم بگی. جناب سفری میشه یه سوال هم محضرتون بپرسم؟
بفرمی.
شده چیزی از مولای ما بخویم بد نده؟ میگه گر گدا کائل بود تقصیر صاحب خانه چیز.
خب چیکار باید بکنی؟
گدایی باید بلد بشی.
گدایی چه شکلی آجام؟
گدایی این شکلی که اینا دل میخرن، نه گل مثل من رو. دل
مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجوبند، تبریک عرض میکنم روز ولادت حضرت امام رضا علیه السلام رو خدمت شما مردم مؤمن و خداجوی، و آرزو میکنیم که انشاءالله به برکت وجود امام عزیز به همه نیات خیر خواهانه خودمون برسیم. رستاخیز عشق است. عشق یعنی کبوتر شدن و در امتداد رد پای تو دویدن، یعنی پاک شدن، زیرا دلهای ناپاک محرم حریم یار نخواهند شد. چشم آلود نظر از رخ جانان دود است، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز. در خدمت شما عزیزان هستیم در بخش سوم از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد، و در ساعت 22 از شما دعوت میکنم به برنامه از پارسی تا فارسی توجه بفرمایید، مجله ادبی شعر موسیقی تأثیر زبان و ادبیات پارسی بر دیگر هنرها.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از او است.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر دید.